با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشه. ممنون از اینکه برای لحظه شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یک مریضی و بیماری نه چندان شایع اما محتمل و ممکن برای هر کسی، یعنی هر کسی ممکنه این مریضی را خدای نخواسته بگیره، مخصوصا در سنین و عمر بالا، یعنی در کلانسالی و پیری، در این ارتباط میخواییم صحبت بکنیم. این مریضی به نام آلزایمر هست یا مریضی فراموشکاری. خودین و کلانسال مشکل میشن دوچار فراموشکاری از قضاوت ها و تحلیل ها و صحبت هایشان به وجود میاید. اینمی آلزایمر یا فراموشکاری که هم محسوب میشه، میخواییم ایره مورد بحث قرار بتیم برای اینکه دوچاری مشکلات دنیا دوچاری مشکلات عدیده میسازه. ما باید یک آگاهی های لازمه راجبه این مسئله داشته باشیم، بخاطر اینکه اگر کسانی را با کوچکترین علائم از آلزایمر یا بیماری فراموشی مشاهده کردیم، در مراحل اولیه اقدامات لازمه برای معالجه و کنترل و مراقبتشان داشته باشیم. امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر فرهاد اسارزادگان، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در مورد ماهیت و چگونگی بیماری آلزایمر با ایشان صحبت بکنیم. ای که آیا هر فراموشی و از یاد بردن چیزها و گپ و حوادث و چیزهای مختلف ای میتونه واقعا نشانه آلزایمر یا زوال عقل باشه؟ قابل پیشگیری و وقایه هستی مریضی؟ آیا هر کسی که پیر شد حتما به این مریضی ممکن است که مصاب و مبتلا شود؟ راه های اولیه تشخیص چیست؟ اولین علائم و نشانه ها چی میتونه باشه؟ اینا بسیار مباحث مهمی است که امیدوار هستیم شما ما را همراهی بکنین و ما انشالله با دکتر صاحب این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار میتیم. خب قبل شروع بحث با دکتر صاحب اسارزادگان، متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، شماره تلفن ها و آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب اسارزادگان، ممنون از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین بفرمایین که بعضی از ماها وقت کاری را که کردیم فراموش میکنیم یا چیزی را که میخواییم از جای برداریم یاد ما میره که ایره کجا گذاشته بودیم، اسم یک نفر یاد ما میره. وقتی اینمه طور یک حوادث و مسائلی چیزهای خاصی پیش میایه، ذهن ما میره به سمتی که نکنه ما آلزایمر گرفتیم، نکنه ما مریضی فراموشی و یک بخشی یا یک نوعی از زوال عقل دچار و مصاب شدیم. میخواییم بگویم که اینمه طور یک فراموشکاری ها، اینمه طور یک یاد رفتن ها، از یاد رفتن ها، اینا میتونه شامل آلزایمر شوه؟ ای درست است ای فکر، ای تشویش و ای ذهنیت؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. واقعیت قضیه اینه که یه درصد قابل توجهی از مراجع کنندگان به مطب‌های ما و درمانگاه‌های ما در واقع همین افراد هستن.
بله،
افرادی که شکایتشونه که من اخیراً چیزها یادم میره، کجا گذاشتم، یا مثلا فرض بفرم اسامی رو یادم میره، یا مثلا یه کاری داشتم میرم مثلا توی آشپزخونه، یا مثلا فرض بفرمایید میرم توی دفترم بعد یادم نمیاد که برای چی اومدم، و این در واقع خیلی من رو نگران میکنه و در واقع خیلی دچار استرس شدم به خاطر اینکه نگران اینم که نکنه این چوره آلزایمر هست و در واقع من دارم آلزایمر میگیرم. خب این خیلی سوال شایعیه برای ما.
بله.
ولی واقعیت قضیه اینه که آلزایمر به این شکل نیست. یعنی فقط با فراموشی‌های گاهگاهی و اینکه ما اسم یادمون میره، نمیدونم، فرض بفرمایین مثلا همین چی که عرض کردم، مثلا قراری رو داشتیم یادمون رفته یا مسائلی از این دست، مارک آلزایمر رو به یک نفر نمیزنیم. اساساً آلزایمر تعریفی داره و از نظر علم پزشکی و به خصوص مغز و اعصاب کرایتریاهای تشخیصی داره.
بله.
و نکته جالبی که میخوام خدمتتون بگم، حتی در گایدلاین در واقع خیلی نیو DSM-5 که به ما راهکار تشخیصی رو میده، میخوام حتی این عرض کنم که الان مموری لاس یا اختلال حافظه به عنوان یک بند اصلی ازش حتی حذف شده و در واقع یکی از اونهاست. میتونه حتی مموری لاس یا اختلال حافظه نباشه و با بندهای دیگه ما تشخیص آلزایمر بذاریم.
بله.
البته که برجسته ترین در واقع تظاهر آلزایمر اختلال حافظه هست و در واقع به یه نوعی شاید زودرس‌ترین علامت آلزایمر هم اختلال حافظه هست. ولی یک نکته خیلی خیلی مهم و کلیدی در این داستان وجود داره و اون اینه که افرادی که آلزایمر دارند و علائم اولیه‌شون رو با اختلال حافظه نشون میدن، نکته مهم اینه که اینا اختلال عملکرد هم پیدا میکنن. یعنی چی؟ من مثال ساده بزنم. فرض بفرمایید کسی که میاد به من، مثلا یک آقای مثلا 55 ساله میاد به من میگه که من مشکل حافظه دارم، چیزو تازگی یادم میره، اینها ازشو میپرسم خب مثلا شغل شما چیه، شما مثلا مغازه دار هستین، کار میکنین، اینها، میگه بله. میگم توی کسب و کارت الان مشکل داری؟ شده که مثلا پولها رو اشتباه کنی، پول زیاد بدی به مردم، پول کم بگیری، یا اختلال در عملکرد روزانه‌ت پیدا بکنی؟ میگه نه. خب یه خطیه که به ما میگه که نه، این اختلال حافظه خیلی جدی نیست. و معمولا اگرچه که ما حتما باید بررسی کنیم، تستای تشخیصی داریم، کارهای خاص خودمون رو برای این اختلال حافظه انجام میدیم، ولی معمولا پشت این فراموشی‌های گذرایی که شما فرمودید، معمولا علائم اضطرابی، عدم تمرکز، افسردگی و مسائل از این دست است.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. پس شما به عنوان متخصص مغز و اعصاب و متخصص امراض عقلی عصبی، با توجه به اینکه گفتین که فراموشکاری های گهگاهی و گذرا، از یاد رفتن های گذرا که موقتی است، اینا نمیتونه آلزایمر باشه و مردم بی جهت و ناحق به ناحق همینطور پیش از پیش خودشان هر گونه فراموشی، گذرا و گهگاهی را به آلزایمر و زوال عقل و اختلال حافظه ربط نباید بتن، لطف کنین یک تعریف دقیق و روشن از مریضی آلزایمر دکتر صاحب برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
آلزایمر یک بیماری مزمن، همه اینها برای ما معنی دارن. یعنی وقتی که من دارم میگم که به چی میگم آلزایمر، حواسمون باشه یک مزمن باید باشه. خیلی از افراد مسن به شکل حاد، مثلا به دنبال یک عفونت گوارشی یا عفونت ادراری و مصرف یه سری از داروها، ممکنه دچار اختلال حافظه بشن، فراموشی پیدا بکنن و با اصلاح اون مشکل‌ها مشکل برطرف میشه. یادمون باشه آلزایمر یک بیماری مزمن هست، غیر قابل برگشت هست، در تعریفش غیر قابل برگشت وجود داره و باعث در واقع درگیری سلول‌های مغزی و اختلال عملکرد هوشی میشه. در واقع مریض همین که عرض کردم حافظه و مسئله از این دست رو درگیر میکنه.
بله.
و اتفاقاتی که در آلزایمر میفته این هاست. برای همین عرض کردم فقط حافظه برای ما برای تشخیص آلزایمر کافی نیست. در به خاطر آوردن مسائل، در دلیل آوردن و ریزنینگ یا به قول معروف توجیه کردن و حل مسائل و یادگیری، اینها دچار اختلال میشن و حتی در تکلم که آرام آرام اینها در واقع ما میگیم کتابخانه لغاتشون در مغزشون کم میشه. یعنی ما وقتی میخوایم صحبت کنیم در یک جملهمون چندین کلمه استفاده، فاعل، مفعول، فعل، قید، اینها یواش یواش اون بانک لغویشون هم کوتاه میشه و جملات و گویششون هم در واقع کمتر میشه و علاوه حافظه قسمت‌های دیگر عملکرد مغزی رو هم درگیر میکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در مریضی آلزایمر یا فراموشی دقیقاً مشخص شده که در مغز چی تغییرات و مشکلاتی رخ میده، چی کار میشه که مغز فعالیت معمول خودش قرار آهسته آهسته از دست میده؟
خب اصلا آلزایمر از کجا اسمش اومد؟ اولین بار در واقع جناب آلزایمر یه سایکیاتریست یا روانپزشک آلمانی بودن که اولین بار در واقع توصیف بیماری آلزایمر رو کردن و چون اولین مورد بود و اولین شخصی بود که در واقع این بیماری رو توصیف کرد، بیماری به اسم خود جناب دکتر آلزایمر در واقع مطرح شد.
بله.
و این آقا چیکار کرد؟ اومد علائم و پاتولوژی. پاتولوژی یعنی اون بافت خراب شده مغز رو که چه تصاویری داره رو مطرح کرد و توصیف علائم کرد و در واقع پاتولوژیش. که تو پاتولوژی چی رو دیدن؟ پاتولوژی منظورم همون بافت در واقع مغزی، هم در واقع کاهش سلول‌های مغزی رو دید و هم یک چیزهایی به اسم پلاک و تنگلز دید. که اینها داستانش چیه؟ توی آلزایمر چه اتفاقی میفته؟ در واقع یک رسوباتی وجود داره به اسم آمیلوئید، که این آمیلوئیدها به شکل طبیعی به توسط یک آنزیم‌هایی باید در واقع لیز بشن، خراب بشن و جذب بشن.
بله.
توی آلزایمر این اتفاق نمیفته، اینها توی مغز رسوب میکنه و افزایش سطح اینها باعث در واقع بیماری آلزایمر میشه و سلول‌های مغزی رو عملکردشون رو کاهش میده.
ممنون از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد جهان در سال‌های آینده با جمعیت عظیمی از سالمندان روبرو خواهد بود و اگر آمادگی لازم در این زمینه ایجاد نشده باشد، مشکلات و عوارض شایع دوران سالمندی معضلات بسیار و هزینه‌های سنگینی را برای خانواده‌ها و جامعه به بار خواهد آورد. یکی از این عوارض شایع بیماری آلزایمر است که متاسفانه مردم اطلاعات کامل و دقیقی از نوع، علائم و سرانجام آن ندارند. واقعیت این است که با افزایش سن، مقداری از توانایی‌های ذهنی و جسمی افراد کاهش می‌یابد، زیرا مغز هم مثل سایر قسمت‌های بدن دچار تغییر، تحلیل و فرسودگی می‌شود و اگر برای حفظ و مراقبت از آن کاری نکرده باشیم، ممکن است رو به زوال و نابودی برود. این بیماری تا قبل از اینکه علم پزشکی آن را کاملا مشخص و تشریح کند هم وجود داشته، اما تشخیص داده نمی شده یا آن را بیماری یا مشکل دیگری می دانستند. البته امروزه شیوع آن از گذشته بیشتر شده است. متاسفانه به دلیل افزایش عوامل خطرساز در زندگی امروزی، درصد شیوع و بروز برخی بیماری ها مثل سکته، دیابت و نیز آلزایمر در جامعه بالا رفته است. این را هم بهتر است بدانید که هر فراموشی نشانه آلزایمر نیست. آلزایمر یک بیماری پیشرونده و تحلیل برنده است که طی آن سلول‌های ناحیه حافظه دچار مشکل می‌شوند. بیمار ابتدا حافظه کوتاه مدت و به مرور زمان حافظه بلند مدتش را از دست می‌دهد و خاطرات و نکاتی را که به تدریج از دوران کودکی آموخته است فراموش می‌کند. آلزایمر نوع پیشرونده بیماری زوال عقل است. این گروه از فراموشی ها بر اثر بیماری های قلبی عروقی، عوارض مصرف برخی داروها، کمکاری و پرکاری تیروئید، دیابت نوع 2 و به خصوص افسردگی ایجاد می شود که قابل درمان هستند. اما متاسفانه بیش از 60% از بیماران مبتلا به زوال عقل را نمی توان درمان کرد که نوع پیشرونده فراموشی است و به آن آلزایمر می گویند. آلزایمر در بخشی از قسمت گیجگاهی مغز که مسئول نگهداری اطلاعات، حافظه و یادگیری است شروع می شود و با توجه به روند پیشرونده بیماری به تدریج سایر قسمت‌های مغز را هم درگیر می کند. آلزایمر با فراموشی آغاز می شود، اما به مرور زمان و با پیشرفت بیماری کارکردهای مغزی هم یکی پس از دیگری مختل می شوند یا از بین می روند. به همین دلیل مشکلات ذهنی و جسمی فراوانی در فرد به وجود می آید. اما متاسفانه بیشتر مردم آن را فقط بیماری حافظه و فراموشی می دانند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر فرهاد عصارزادگان متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی در رابطه با الزایمر یا بیماری فراموشکاری که نوعی از زوال عقل است گفتند که الزایمر با فراموشکاری های گهگاهی و فراموشی اسم و شماره تلفن و از یاد رفتن های گذرای بعضی از چیزها تعریف نمیشه. نمیتونیم هر فراموشکاری و هر از یاد رفتن چیزای گذرا را ارتباط به آلزایمر بدهیم. مارک آلزایمر را نمیتونیم به این افراد بزنیم، بلکه آلزایمر برای خودش یک کرایتریاها داره، معیارهایی داره که بر اساس او میتونیم ما مسئله اختلال حافظه و مسئله فراموشکاری یا می آلزایمر را برای یک نفر اطلاق بکنیم. و اشاره کردن که این حالت فراموشکاری های گهگاهی و گذرا میتونه به خاطر یک مشکلات دیگی مثل عدم تمرکز، عوامل استراب و تشویش و استرس، به خاطر افسردگی، این چیزها ممکنه به وجود بیایه. اینا آلزایمر خوانده نمیشه. و در تعریف علمی آلزایمر گفتن که اگر یک حالت فراموشکاری به صورت بیماری مزمن، یعنی کهنه شده و طولانی، غیر قابل برگشت، که سلول های مغزی را در بررسی ها ما ببینیم که اونجا یک اختلالی به وجود آمده باعث کاهش هوشیاری شده، اونجا ما میتونیم آلزایمر اطلاق بکنیم. و اشاره شد که اضافه شد که ما در آلزایمر علاوه بر فراموشی حافظه و این چیزها، ما اختلالات رفتاری هم در آدم ها میبینیم. اخلاق آدم ها، قضاوت آدم ها، کردار و اعمال آدم ها هم تغییرات میکنه که بر حال نکات بسیار ارزشمندی بود جهت ای که ما با حقیقت و ماهیت آلزایمر آشنا شویم. ادامه بحث با ما همراه باشین، ان شاء الله که مورد توجهتان بگیره. دکتر صاحب عصارزادگان، بحث اهمیت و مسئله شیوع و گسترش این بیماری که تقریبا باعث شده امروزه جامعه پزشکی و طبی به این معضل و مشکل صحی و بهداشتی یک توجه جدی و خاصی بکنه، این چه قسمی است؟ یعنی شرایط شما چه قسمی میبینین؟ آینده جوامع مختلف در ارتباط با این مریضی؟
یه واقعیت مهم در مورد آلزایمر اینه که متاسفانه جامعه ای که ما درش هستیم جامعه ای که رو به سمت پیری داره میره، یعنی اساساً به علت افزایش بهداشت، کاهش مرگ و میر، در واقع متوسط زندگی داره زیاد میشه و خود این متوسط زندگی و افزایش طول عمر باعث میشه که درصد بیمارانی که در واقع مبتلا به آلزایمر هستن بیشتر بشه. چرا؟ برای اینکه انشالله تو فاکتورهای خطری که باعث ابتلا به آلزایمر میشه عرض میکنم خدمتتون، و یادمون باشه که قوی ترین و موثرترین فاکتور در آلزایمر سن هست.
بله.
و هر چی که سن میره بالاتر، شانس ابتلای به آلزایمر در واقع بالاتر. مثلا در سال 2004 میلیون بوده، برای در سال 2050 این عدد به 14.3 میلیون در امریکا در واقع قراره که برسه. و خب شما میدونین که به هر حال مسائل مالی فراوانی رو به ما تحمیل میکنه، خاطر اینکه آلزایمر نه تنها خود بیمار بلکه کل خانواده رو درگیر میکنه. یک بیمار از یک تولید جدا میشه، یعنی خودش آدم دیگه موثری نیست از نظر کار کرد، و به اضافه اینکه یه تعدادی از افراد رو هم درگیر این داستان میکنه.
بسیار خوب دکتر صاحب، ما در بکارگیری اصطلاحات و کلمات طبی به هر حال اغلب آلزایمر و زوال عقل یا دمانس کنار هم به کار میبریم، دمنشیا. میخوایم بپرسم دقیقاً از نظر علمی زوال عقل یا دمنشیا یا پیری عقل که گفته میشه، ای همو آلزایمر است یا نه از نظر تعریف و ماهیت با هم فرق دارن؟
خب خیلی ممنونم از سوال خوبتون. واقعیت قضیه اینه که خب اینطوری نیست. اگه بخوام یه تصویری به بینندگان عزیز ارائه کنم، فرض کنن که ما یک چتر بزرگی داریم و زیر این چتر یک تعداد بیماری مختلفی وجود داره و به شکل دایره در نظر بگیریم که اینها رو هر کدوم یک گروه بیماری هن که دمانس ایجاد میکنن. دمانس به معنی زوال عقل. یا همون فراموشی و اختلال عمل کرد و اینا.
بله.
یادمون باشه زیر این چتر بزرگ دمانس بزرگترین دایره مربوط به آلزایمر، یعنی بزرگترین بیماری که باعث دمانس میشه در دنیا آلزایمر، ولی تنها علت نیست. بنابراین یکی از کارهایی که اساساً ما در برخورد با بیمارانی که دچار زوال عقل میشن اینه که تشخیص بدیم کدوم نوع دمانس رو در واقع بیمار داره، آیا مبتلا به آلزایمر هست یا مبتلا به انواع دیگه ای از دمانس هست.
بله.
مثلا فرض بفرمایید سکته های مغزی اگر به کرات رخ بدن، یعنی یک بیماری مکررن دچار سکته های مغزی بشه، دچار یک دمانسی میشه به اسم واسکولار دیمنشیا، که تو اونها هم دوباره همین مسائل هست، ممکنه حافظشون خراب بشه، تکلمشون خراب بشه و مسائل دیگه. یا فرض بفرمایید ما مثلا یک دمانسی داریم به اسم فرونتوتمپورال دیمنشیا، که این بیماران معمولا اون چیزی که خیلی اذیت میکنه بیمار و همراهانو اختلالات رفتاریشونه و معمولا سنشون خیلی کمتر از آلزایمره، یعنی مثلا تو دهه 50 سالگی شما میبینین که یک بیمار خیلی رفتارهای نابهنجار داره، هم توی جامعه هم توی منزل، و در این حال ممکن مشکل حافظه و مسائلی از این دست هم داشته باشه.
بله.
و همچنین بعضی از دمانس هایی که درمان پذیرن، یعنی یکی از کارهای ما اساساً یا هنر یک پزشک اینه که بتونه دمانس های درمان پذیر رو در بیاره، پیدا بکنه در اون بیمار و اگر درمانی داره بهش داروش رو بده و اصلاحش کنه. مثلا اختلالات تیروئید، خیلی وقتها اختلالات تیروئید برای ما اختلالات حافظه و دمانس ایجاد میکنه، ضربه های مغزی که گاه هم اونجا به خونریزی های مغزی خکنه پیدا نکنه ولی به تدریج دچار زوال و انواع دیگه ای که حالا از فرصت کاملا میتونه که متفاوت نیست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. آلزایمری که گفتین بیماری سنین بالاتر و پیری است، ممکن است در سنین و عمر پایین تر هم با وجود به کسی مصاب و مبتلای به آلزایمر شوه؟ در سنین مثلا در دهه 40 و 50 هم این مسئله پیش بیاد؟
مثلا اگر یک مریضی در سنین خیلی جوان مثلا در چهل سالگی دچار این بیماری باشه، یه سوال مهم اینه که آیا آلزایمر واقعا ممکنه تو 40 سالگی هم ایجاد بشه؟ جوابش بله است متاسفانه، ولی تو اونجا معمولا ژنتیک خیلی نقش جدی بازی میکنه، معمولا جزو بیماری های ارثی هستش، یعنی آلزایمر های ارثی میتونن تو سن پایین تر هم درگیر بشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است بحث‌ها مورد توجه قرار گرفته باشه و باز هم این بحث‌ها را با ما در روزهای بعد تعقیب بکنین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان محترم. موضوع برنامه واریس هستش و بنده هم دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق، که در خدمت شما هستم. در مورد بیماری واریس دستبندی های متفاوت و تقسیم بندی های زیادی داریم که ما بخواییم مرحله مرحله توضیحات مربوط به اونا رو بدیم، اما اون چی که برای شنوندگان محترم ما میتونه مهم و با اهمیت خودش نشون بده شناخت واریس هست. واریس در اصل بزرگ شدگی و به قول معروف اتساع عروق سیاهرگی سطحی پوست اندام تحتانی رو بهش میگن، که به علل متفاوتی که تو بحث‌های بعدیمون راجع به عللش بحث میکنیم اتفاق میفته. شرایطی مثل عروق لانه عنکبوتی ریزی که در سطح پوست ظاهر میشه و تو خانم ها خیلی ما شایع میبینیم، علل متفاوتی هم داره. یکی از علل شروع واریس هستش که باید مورد توجه قرار بگیره. عروق بسیار ریزی هستن، قطرشون حد اکثر 1 میلیمتر و وقتی دست رو مرکز اونا میذارین از اطراف سفید رنگ میشه و وقتی انگشتتون رو برمیدارین از اطراف شروع به پررنگ شدن میکنه، این خون دوباره داخل عروق برمیگرده که به ما به اینا میگیم عروق تلانژکتازیک. حالا علل متفاوتی مثلا مصرف کورتون هم درش هستش که باعث این مسئله میشه، ولی خب اونایی که مشکل واریس هم داشته باشن پیش قراول واریس به همین شکل خودشو نشون میده که درمانش هم بیشتر جنبه زیبایی برای بیمار ما داره. هرچند بیمارانی که با درد مراجعه میکنن و ما بررسی ها رو انجام میدیم و نارسایی عروق رو زیرش میبینیم، حتما نیاز به مداخله درمانی هم وجود داره. عروق بزرگتر از این عروق رتیکولار هستن که تا 3 میلیمتر ما بهشون میگیم و همه اینها معمولا در ناحیه ساق دیده میشن و درمان جراحی هم باز میشه براشون انجام نداد. هرچند برای عروق رتیکولار هم درمان جراحی انجام بدیم، اگر عروق پرفوران زیرشون نارسا باشه اشکال نداره، ولی اینا رو با تزریق به راحتی میتونیم درمان کنیم. واریس که دیگه عروق اصلی هستن، بزرگتر از 3 میلیمترن، کلافه های کرمی شکلی هست که در سطح ساق پا خصوصا در قسمت داخلی ساق، خصوصا بین 1/3 بالایی و 1/3 تحتانی ناحیه ساق که عروق پرفوران بیشتری ما تو این ناحیه داریم دیده میشن و این عروق درمانشون اگر بخوایم براشون انجام بدیم حتما باید نارسایی عروق بالاتر رو رد بکنیم. اگر اون نارساییشون رد شد، بعد تو اینا هم اگر زیاد بزرگ نباشن میتونیم تزریق رو انجام بدیم و زمانی که خیلی بزرگ باشن دیگه حتما باید درمان جراحی براشون مداخله بکنیم. که این قسمت راجع به انواع و اشکال واریسی که ما باهاش روبرو میشیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال میسپاریم.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
هر شب زخونات سوسن من وی موی تو سوسن من
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیدم بیزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهرمو.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز با یکی دیگر از طالاب‌های بین المللی ایران آشنا میشیم. از 24 طالاب بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر، 2 طالاب در استان گلستان قرار دارد. یکی مجموعه طالاب آلاگول، آلماگول و آجیگول که در برنامه‌های پیشین خدمتان معرفی کردیم و دیگری طالاب گومیشان که قصد داریم در برنامه امروز شما را با این طالاب آشنا کنیم. همراه ما باشید. استان گلستان از استانهای شمال کشور ایران است و اقوام متعددی چون ترکمنها، فارسی زبانان، سیستانیها، بلوچها، ترکها، مازندرانیها و قزاقها در آن زندگی می کنند که در سفر به این استان این زیبایی تعداد اقوام قابل مشاهده است. این استان با داشتن مناطق و شهرهای زیبا هر ساله توریست‌های داخلی و خارجی زیادی را به خود جذب می‌کند. جاجیم، ابریشم بافی رامیان، ماهی، خاویار، قالی و قالیچه و نان و شیرینی‌های گوناگون از سوغاتی‌های این استان به شمار می‌روند. شهرهای بندر ترکمن، بندر گز، آزادشهر، گومیشان و گنبد کاووس از شهرهای دیدنی این استان محسوب می شوند. در این استان پارکهای جنگلی، آبشارها، چشمه‌ها، گلفشانها و غارهای فراوانی با زیبایی سحرآمیز وجود دارد. پارک جنگلی نهارخوران، پارک ملی گلستان، پارک جنگلی علنگدره، پارک جنگلی قرق که محل نگهداری گوزن‌های بومی جنگل‌های شمال ایران است، از جنگل‌های این منطقه هستند. آبشارهایی چون لوح، کبودوال، آقسو، رنگو و شیرآباد، چشمه‌های گل رامیان و لاله و همچنین غارهای کیارام، شیرآباد و گراو از دیگر جاذبه‌های طبیعی این استان است. گلفشان‌ها از جاذبه‌های کم نظیر گردشگری استان گلستان هستند که با وجود ناشناخته بودن بسیار زیبا و دارای خواص درمانی هستند. این گلفشان‌ها قلب تپنده طبیعت به شمار می‌آیند که به دلیل سردی و خاموشی فوران همچنان زیبا و پر جاذبه هستند. این مخروط‌های بزرگ و کوچک گل سردی را که شبیه فوران آتش فشان هاست از دهانه خود به سطح زمین منتقل می کنند و منظره بدی و کم نظیر را به وجود می آورند. گل فشان ها نه تنها برای کارشناسان گردشگری بلکه برای زمین شناسان نیز بسیار با اهمیت است. 3 گل فشان قارنیاروق، نفتلیجه در شمال شرق گومیشان و اینچه در کنار طالاب اینچه برون از گلفشان‌های معروف استان گلستان هستند و همگی با خروج گاز، آب و هوای کلرید سدیم و مواد نفتی آروماتیکی فعالند. از دیگر اماکن دیدنی استان گلستان میتوان به جزیره آشوراده، اسکله بندر گز و بندر ترکمن اشاره کرد. طالاب ها از دیگر جاذبه های طبیعی استان گلستان محسوب می شوند. گفتیم که از 24 طالاب بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر، 2 طالاب در استان گلستان قرار دارد. مجموعه طالاب آلاگول، آلماگول و آجیگول و طالاب گومیشان. تالاب گمیشان در محدوده شهرستان گمیش تپه قرار دارد و گمیش تپه در زبان ترکمنی به معنای تپه نقره است. این تالاب به صورت نوار نسبتاً باریکی است که با جهت شمالی جنوبی در امتداد سواحل جنوبی شرقی دریای خزر قرار دارد. تالاب گمیشان از 2 کیلومتری شمال شهر گمیشان آغاز می شود و تا مرز ترکمنستان و فراسوی آن ادامه دارد. این تالاب با بندر ترکمن در حدود 24 کیلومتر فاصله دارد. مساحت آن 17700 هکتار است و 27 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد قرار دارد. تالاب گمیشان منطقه وسیعی از اراضی غرقابی، شور و کم عمق است و در دسته تالاب‌های دریایی ساحلی قرار می‌گیرد. شوری آب این تالاب متأثر از آب دریای خزر بوده و در کلاس آب‌های لبشور طبقه بندی می‌شود. عمق آب کاملاً متغیر و وابسته به نوسانات آب دریای خزر است، ولی اغلب دارای عمق حداقل 1 متر در جنوب تا حداکثر 2.5 متر در نزدیکی مرز ترکمنستان است. به طور کلی این تالاب تابستان‌های گرم و مرطوب و زمستان‌های ملایمی دارد. تالاب گمیشان برای طیف وسیعی از پرندگان مهاجر آبزی زمستان گذران و جوجه آور اهمیت بسیار زیادی دارد. این منطقه به دلیل استعداد و پتانسیل بالای خود در جذب پرندگان مهاجر، گذرگاهی مطمئن برای مهاجرت پرندگان و تخمریزی ماهیان و جذب گونه‌های نادر و کمیاب است. تا کنون 22 گونه پرنده در این تالاب شناسایی شدند. فلامینگو، غاز خاکستری، پلیکان سفید و انواعی از گونه های چنگرها، کشیمها، چوبپا، آوست و سلیمها از گونه های پرندگان این تالاب هستند. گراز، روباه، شغال، روباه سردم سیاه یا ترکمنی و فوک دریای خزر و برخی از جوندگان نیز از پستانداران حاشیه تالاب به شمار می روند. پوشش گیاهی منطقه را هم گیاهان تالابی و شورپسند تشکیل می دهد.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه ایرانگشت در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز در ادامه معرفی تالاب‌های بین المللی ایران با تالاب گمیشان در استان گلستان آمدیم و این تالاب را خدمتتان معرفی می‌کنیم. همچنان با ما همراه باشید. عزیز، برای حفظ تالاب گمیشان، این منبع طبیعی خدادادی، بخشی از تالاب با وسعت 14000 هکتار در سال 1376 هجری شمسی به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام شده است و فقط در فصول مشخصی از سال صید و شکار بر اساس مجوزهای صادر شده از سوی محیط زیست توسط ساکنان منطقه انجام می شود. طرح‌هایی نیز برای ارتقای سطح این تالاب به منطقه حفاظت شده در دست اقدام است. تالاب گومیشان از سال 1380 به عنوان یکی از تالاب‌های ثبت شده در کنوانسیون رامسر تحت مقررات این کنوانسیون قرار دارد. همچنین این تالاب از سوی سازمان بین‌المللی حیات پرندگان به عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم برای پرندگان شناخته شده است. هدف برخی گردشگران از سفر به تالاب گومیشان جستجو و تماشای پرندگان یا پرنده‌نگری است. پرنده‌نگری شاخه‌ای از گردشگری است که علاقه‌مندان زیادی دارد. در پرنده‌نگری با شکار پرندگان می روند، البته با دوربین و تلسکوپ. برای بازدید از منطقه شکار ممنوع تالاب گومیشان نیاز به مجوز کتبی از سازمان محیط زیست استان گلستان است و این مجوز در زمانهای خاص برای افراد و گروه‌های شناخته شده و معتمد صادر می شود. صید ماهیان و شکار پرندگان آبزی به صورت محدود از عمده فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی برخی از ساکنان مجاور منطقه است که در فصل پاییز و زمستان انجام می‌شود و بخشی از درآمد آنها را تشکیل می‌دهد. چرای دام‌ها از گیاهان حاشیه‌ای و بن در آب و کشت محصولات کشاورزی نظیر گندم و پنبه در اراضی اطراف تالاب از دیگر فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی در این منطقه محسوب می‌شود. پتانسیل بالای گردشگری علمی، اکوتوریسم و کنترل سیلاب‌های دریایی از دیگر ارزش‌های این تالاب به شمار می‌روند. تالاب‌ها شاهکار خلقت، گنجینه طبیعت و زیستگاه بسیاری از گونه‌های جانوری و گیاهان آبزی به شمار می‌آیند که نقش بسیار زیادی در جذب گردشگر دارند. تالاب گومیشان و لحاظ همپیوندی با دریای خزر و گستردگی طولی آن یک نمونه بارز از اعتدال هواست. شرق و شمال شرقی تالاب به لحاظ گسترش وسیع اراضی مسطح، نبود ارتفاعات، دور بودن از جنگل‌های جنوبی، نزدیکی به بیابان‌های ترکمنستان، تحت تأثیر یک اقلیم خشک و نیمه خشک است. هرچه از جنوب به سمت مرز پیش برویم، بر شدت این نوع اقلیم افزوده می‌شود. در این تالاب زیبایی های منابع آبی، گیاهی و جانوری را به طور یک جا می توان نظاره کرد. برای رسیدن به تالاب گومیشان باید از بندر ترکمن به سمت شمال حرکت کرده که پس از حدود 20 کیلومتر به شهرستان گومیش تپه می رسید و از آنجا همچنان در جهت شمال ادامه دهید تا با طی 10 کیلومتر دیگر به سر محیط‌بانی گومیشان برسید. دوستان عزیز و ارجمند، از اینکه امروز هم با برنامه ایرانگشت همراه ما بودید سپاس و تشکر آرزو میکنیم. هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک،
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
کابل
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستم. در این برنامه به سفر هیئت تجاری و اقتصادی افغانستانی به چابهار ایران، سفر هیئت تجاری و اقتصادی خراسان رضوی به کابل، تأکید بر گسترش روابط و مناسبات اقتصادی بین ایران و افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. یک هیئت تجاری و اقتصادی افغانستانی پیشتر به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد و اعضای آن در مراسم افتتاح کار ساخت یک پروژه بزرگ توسط سرمایه گذاران افغانستانی در چابهار شرکت کردند. سفیر و نماینده ریاست جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در این مراسم گفت هیئت تجاری افغانستان در سفر به چابهار سرمایه گذاری 35 میلیون دلاری در زمینه اجرای پروژه تجاری، مسکونی و اداری را آغاز کرد. حسن کاظمی قومی اظهار کرد همچنین هیئت تجاری و سیاسی افغانستانی مذاکره برای ایجاد یک کریدور پایدار از مسیر منطقه آزاد چابهار با همکاری ایران و چین را نیز آغاز کرده است. وی بیان کرد این هیئت بر ریاست نماینده وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، متشکل از نمایندگان معاونت اقتصادی ریاست الوزراء، وزارت ترانسپورت و هوانوردی، وزارت خارجه، وزارت مالیه و بخش خصوصی به منطقه آزاد چابهار جهت بازدید و بررسی راه‌های افزایش تعاملات دو کشور به چابهار سفر کرد. سفیر ایران در افغانستان گفت با تأکید بر اینکه افغانستان در دوران پسا اشغال آمریکا که برآمده از مقاومت ملت است، موقعیت ویژه‌ای برای همکاری فراهم کرده، افزود سیاست کشور ایران همواره در حمایت از مردم افغانستان و در یک همکاری جدی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی و سیاسی است و در حال حاضر بیشترین تعامل بین دو ملت و دو دولت در جریان است. وی با تاکید بر اینکه حضور هیئت افغانستانی در چابهار فقط محدود به همکاری ترانزیتی نیست، بلکه سنگ بنای یک همکاری است، گفت هدف از این همکاری بهره‌مندی از ظرفیت‌های دو کشور است. کاظمی قومی با تاکید بر اینکه تدوین و عملیات برنامه راهبرد اقتصادی دو کشور آغاز شده، اظهار کرد توسعه تجارت بین دو کشور یک اصل است و اگرچه افغانستان در تحریم است و درآمدهای آن کاهش یافته، روابط تجاری دو کشور در حال توسعه است. وی افزود در حال حاضر افغانستان یک کشور بکر است و ما اصرار داریم کشاورزی این کشور توسعه یابد و 5 میلیون تن کالای اساسی از طریق جایگزینی با کشت خشخاش را تولید کنیم. کاظمی قومی با بیان اینکه ایران تمایل به جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه از افغانستان دارد، اظهار کرد در شرایط کنونی به دنبال تسهیل سرمایه گذاری و اصلاح قوانین و مقررات هستیم. معاون عمرانی و زیربنایی منطقه آزاد چابهار نیز گفت پروژه فاخر با سرمایه گذاری 35 میلیون دلار و 5000 میلیارد ریال به عنوان بزرگترین و مرتفع‌ترین برج جنوب شرق ایران به همت گروه سرمایه گذاری ستارگان خراسان مهاجر از کشور افغانستان رسما آغاز شد. وی افزود هدف از دیدار هیئت افغانستان با مقامات منطقه آزاد چابهار، افزایش ترانزیت و صادرات افغانستان، اجرای توافقات بین دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران و وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و همچنین تشکیل کمیته اجرایی مشترک به استناد توافقنامه منعقد شده است. در تماس با حفیظ الله سلطانی، مدیر عامل شرکت ستارگان مهاجر خراسان که سرمایه گذاری پروژه یاد شده را به عهده دارد، از وی در مورد این پروژه و روابط تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان پرسیدم.
با برنامه‌های بلند مدتی که در بحث امنیت منطقه آزاد چابهار در استان سیستان بلوچستان که سالیان سال افغانستان پیگرد کاری دارند و یک آرزوی بحث بندرگاهی در بحث افغانستان برای نزدیک شدن مسیر حمل و نقل و ترانزیت در این قضیه یک هیئت تشریف آورده بودند از افغانستان. همچنین یک برنامه بود بلندترین و مرتفع‌ترین برج حوزه جنوب شرق کشور جمهوری اسلامی ایران با 164,000 متر مربع با 30 سقف برای بحث تجاری، اداری و در بحث هتلینگ و سالن اجتماع افتتاح پروژه شد با تشریف آوری جناب آقای دکتر قومی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان. 100% سرمایه‌گذاران ملی هستند، همکاران ما هستند و سرمایه‌گذاران از داخل جمهوری اسلامی ایران، بخشی به عنوان ریالی نه و بخش دلاری هم همکاران تجاری ما از مجموعه های بزرگ و کسایی هستن که تجار ملی هستن، در اقتصادش نقش دارن. الحمدلله رب العالمین سندهای همکاری دیگر دارن با منطقه آزاد برای تبادل کالا، برای برنامه های بزرگتر توریستی و تجاری که مشغول فعالیت هستن. زیر ساخت هایی آماده شده برای بحث روند سازی کردن اقتصاد افغانستان، ولی برنامه های اصلی که دارن خب طبعا در چابهار به خاطر هدف آسیای میانه یک سری معضلاتی که در گذشته بود اینا کم کم داره برداشته میشه. برای بحث سرمایه گذاران تلاش در این هم که جمهوری اسلامی ایران یک فاز جدیدی، برنامه جدیدی رو عنوان کنند، هدف توسعه اقتصادی منطقه آزاد چابهار در این قضایا با صحبته که خود مقامات درجه یک نظام جمهوری اسلامی ایران بخصوص شخص حضرت آقا و برنامه‌ای که رقم خورده به تلاش اینن که انشاءالله این قصه رو هرچی زودتر به اون اهداف بلند مدت زیر ساختی که اهداف اکثر تجار بوده و اهداف زیربنایی کشور افغانستان بوده، تجار ملی محترم و سرمایه‌گذاران افغانستان به خاطر سوق الجیشی بودن یک قضیه و نزدیک بودن آبها تا 60 متر اینجا که میتواند بزرگترین اقیانوس پیماهای تجاری در اینجا لنگر بگیرد.
شما شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. هیئت اقتصادی خراسان رضوی بر ریاست ابوالفضل چمندی، معاون هماهنگی امور اقتصادی ولایت خراسان رضوی، پیشتر به افغانستان سفر و با سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و برخی دیگر از مقامات اقتصادی در کابل گفتگو کرد. در این دیدار بر گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور ایران و افغانستان تأکید شد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در این مورد گفت روند طی مراحل اسناد تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان نسبت به گذشته آسان‌تر شده و ایرانی ها می توانند مانند افغان ها در افغانستان سرمایه گذاری کنند. هیئت تجاری ایرانی هم علاقمندی خود را برای سرمایه گذاری در افغانستان ابراز کرده است. دکتر عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی افغانستانی، در گفتگو با ما در مورد روابط اقتصادی ایران و افغانستان اظهار کرد مناسبات و روابط تجاری و اقتصادی بین ایران و افغانستان بسیار دیرینه است. دروازه های جمهوری اسلامی ایران همواره برای تاجران و سرمایه گذاران افغانستانی باز بوده و سهولت های قابل توجهی برای آنها ایجاد شده است.
مناسبات تجارتی بین دو کشور یک مناسبات خیلی دیرینه و کهن است که ملت ها همیشه در نزدیکی و در توسعه روابط تجارتی نقش اساسی داشته و به دلیل نزدیکی فرهنگی و جغرافیایی و